شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود فراوان.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما.
آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم که اونجوری که شنوندگان ما میدونن، در خدمتتون گفتگویی رو در رابطه با این مسئله جدایی ها آغاز کرده بودیم. به مقدماتی در این زمینه طرح فرموده بودیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خیلی مختصر در رابطه با مسائلی که صحبت کردیم بفرمایید دوباره برای شنوندگان ما، برای یادآوری، تا به علتها قرار بوده پردازیم.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که بحث جدایی ها زیر مجموعی است از بحث بحران ها، که خود بحث بحران ها بخشی از بحث معروف رفتارشناسی که رادیو چند سال است در حال آغاز کرده. مسئله جدایی ها تا اونجایی که به عنوان مقوله بحران میشه مطرح کرده، که بحث بسیار مهم هست، در چارچوب هیچ فرهنگ و جغرافیا و تاریخ و عرض کنم که ویژگی های اجتماعی هم محدود نمیشه. بحثش در ذات خودش بسیار فراگیر و جهان شمول. در مقدمه برنامه عرض کردم که در ارتباط با ما ایرانی ها این بحث جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه به دو دلیل مشخص. یکی این که تعداد قابل ملاحظه و حجم بالایی از ایرانی ها در خارج از ایران زندگی میکنن و اینها بحران های خاص خودشو دارن، که بخشی از پیامدهای این بحران ها از جمله به هر حال هدایت شدن این بحران ها و مجرا پیدا کردن در قضیه طلاق ها و جدایی است. در داخل کشور هم به خاطر شرایط ناهنجار اجتماعی که خب ابعادش بر همه به ویژه به هموطنان ما در داخل کشور روشن هست، جدایی ها در واقع میشه گفت بخش جدایی ناپذیر بحران های عمومی و اجتماعی جامعه ایران هستند و البته هزینه بسیار گزافی است که ما بابت سالها دیکتاتوری، حاکمیت دیکتاتوری پرداخت میکنیم. جدایی ها در جوهر خودشون بحران نیستند، بلکه نتیجه بحران های دیگه هستند که این بحران جدایی رو تحمیل میکنه به خانواده های ایرانی و در نتیجه اینو تحمیل میکنه به فرزندانی که در معرض جدایی ها هستن. هزینه خانوادگی جدایی ها چه گذشته از این که از ایرانیان خارج کشور صحبت میکنیم یا هموطنان داخل کشور، بسیار سنگینه هر گاه که شما از فرزندان صحبت بکنید. جدا از موقعیت اجتماعی، تحصیلات، سابقه، ویژگی های معیشتی، سطح درآمد و خلاصه تمام پارامترهایی که افراد و خانواده ها رو میتونه از هم تفکیک بکنه، جدایی ها به طوری یکسان آسیب میزنه. یا میشه این اینجوری هم مطرح کرد که جدایی ها آسیب های خیلی مشخصی میزنه، جدا از این که چه دلایلی و چه به هر حال آبشخوری داره. هیچ جدایی خوشایند نیست، ولی ملایم‌ترین، قابل قبول‌ترین جدایی، جدایی که حاصل بحث و دیالوگ و توافق هم که هست، باز جدایی ها چیز خوشایند و مطلوبی نیست، بیشه برای فرزندان. و در چه عنوان یک نظر اجتماعی هرگز این مطلوب نیست و حتی امکانی بس که ازش جلوگیری کرد. به عنوان یک شاخص اجتماعی، جدایی ها دلیل قوی و نیرومندی است بر شکست جامعه، مدیریت سیاسی جامعه در هدایت بحران ها. هرگاه که شما بخواید از حجم جدایی ها، از آمار جدایی ها به عنوان خطکش و شاخص استفاده بکنید، مثلا برای سنجش درجه ناموفق بودن و بی‌لیاقتی حاکمیت سیاسی در ایران، کافی شما مسئله جدایی ها رو نگاه کنید و روش کار کارشناسان انجام بدید. دیگه لازم نیست سراغ حوزه های دیگه شما برید. به قدری جدایی ها بالاست آمارش، گذشته از این که شاید بیش از 90% جدایی ها تراژدیک، بسیار دلخراش هست، دلایلش بسیار بسیار جانگداز هست، اما به قدری زیاده که خودش به عنوان یک شاخص بسیار تعیین کننده کافی است که حکم بی‌لیاقتی این حاکمیت صادر بشه و در این حال هزینه‌ای که امروز جامعه ایران متحمل میشه بابت تحمل یک همچین دیکتاتوری. بحث ما در جوهر خودش علمی است، اما جدایی ها بحثی است هم علمی و هم اجتماعی سیاسی. یعنی بحث جدایی ها هر گونه شما بهش بخواید نگاه کنید در جامعه مثل ایران خود به خود فرازهای اجتماعی خودش رو داره، باید حتما بهش برخورد کرد در وجه سیاسی و اجتماعی خاصی. به هر ترتیب این اون چیزی بود که ضرورت مطرح کردن بحث رو به ما تحمیل کرد نوعی، که در مجموعه بحث بحران ها بحث جدایی ها رو قدیم مقدمتر و پیشا پیش مطرح کنیم، در حالی که میدونیم هم در خارج کشور متاسفانه و هم در داخل کشور جدایی ها رو برداشته.
بله.
در برنامه امروز به طور مشخص من تلاش میکنم که به علتهای شناخته شده جدایی ها بپردازم از زوایای گوناگون و در سطوح مختلف. در این حال شنوندگان رادیو رو ارجاع میدم به بحث های گذشته، به خصوص آخرین بحث هایی که در آرشیو رادیو همیشه قابل دسترس هست، برای این که اون وقت دوستان به سابقه بحث و به مقدماتش مثلا آشنا بشن، که بحث امروز ما بتونه برحال به شکل منتجم جا بیفته و قابل فهم باشه.
خواهش میکنم بسید.
بله، در ارتباط با علت های طلاق، خب یک سری عوامل طبیعی بعض موقع موجب جدایی ها میشه، عوامل طبیعی بیولوژیکی. فیلم مثل بچه دار نشدن زن یک مسئله است، یک زوج با همه عشق و علاقه و با اشتیاق و آرزوی فراوان با هم ازدواج میکنن، هر گونه شناخت مطرح است و خلاصه تمام المنت ها و پارامتر های لازم وجود داره برای ادامه یک زندگی سعادتمند، تا اینکه این زوج متوجه میشن که بچه دار نمیشن. تو این رابطه میباید حتما مطرح کرد که الزاماً بچه دار نشدن از طرف زن نیست، بلکه خب میتونه علت های مردانه هم به صله بشوشنی به مرد هم مربوط بشه. نارسایی جنسی بلابه فیزیولوژیکی در زن یا در مرد یک مسئله بیولوژیکی و طبیعی که موجب میشه که این زوج به هر حال مفروض از داشتن فرزند محروم باشه. خب به هر حال این از اون معادلاتی است که به سختی میشه حلش کرد، قابل حل مثلا با پذیرش فرزند خوانده ها و مسائل دیگه و مراجعه به قرض گرفتن اسپرم های، یعنی میگم که استفاده از رحم های دیگه و خلاصه بحث های علمی و به اصطلاح در حوزه تخصص زنان و زایمان از این مسائل. منتها خب بستگی این که این مسئله در کدام فرهنگ، در کدام خانواده، در کدام سنت اجتماعی اتفاق میفته و حل هاش هم متفاوته، اما در درصد نسبتا بالایی از موارد این چنینی متاسفانه این زوج تصمیم گرفت هم جدا بشن و به نوعی خب بهشون تحمیل میشه مسئله که خارج از گزینش اون هست. این نوع از جدایی ها رو تا حد زیادی میشه فهمید، میشه درکش کرد و به هر ترتیب ضمن از اینجایی که فرزندی هم هنوز وارد این پروسه نشده، خب شاید پیامدهاش هم خیلی سنگین نباشه در قیاس با جدایی هایی که بعد از در حال داشتن فرزندان اتفاق میفته. مورد دوم در عوامل طبیعی جدایی ها بیماری های علاج ناپذیر اقتصادی است، مثلا سرطان ها مبتلا شدن به ایدز، فلج ها و غیره. یعنی یک زوج سالم بودن با هم ازدواج کردن، در این سفر طولانی زندگی مشترک یک دفعه زندگی زیر رو میشه و یک زلزله خلاصه وارد میشه، یک بیماری عفونی غیر قابل علاج مثل ایدز، یک بیماری علاج ناپذیر سرطان بدخیم و عرض کنم خدمت شما یک ضربه به سر و یا نخاع که باعث فلج بدن میشه و خیلی مسائل دیگه، بخشن علتهای طبیعی جدایی ها رو فراهم میکنه. در اینجا باز جای مجادله طبیعت هم هست که آیا صرفا به خاطر مریض شدن یکی از طرفین زندگی مشترک میباید الزاماً جدایی صورت بگیره یا نه. این پاسخ به این پرسش از فرهنگ ها، از فرهنگ به فرهنگ متفاوته، از جامعه به جامعه متفاوته، از خانواده به خانواده در یک فرهنگ یکسان بازم متفاوت است. هستن زوجهایی که به هر حال خب خودشون فدا میکنن و با وجود نبود چشم‌اندازی در طرفی که این مریضی علاج ناپذیر مبتلا شده باز زندگی مشترک رو ادامه میدن. منتها اگر جدایی برای همچین مواردی اتفاق بیفته و این جدایی به هر حال فهم مشترکی و تفاهمی روش باشه، باز هم تا حدودی قابل قبول هست. به هر حال یک عامل طبیعی خارج از گزینش طرفین وارد داستان شده و مسیر زندگی به هر ترتیب تغییر داده. یا اینکه مثلا میبینید که یک زوج ازدواج میکنه با هم، بعد متوجه میشه که در یکی از طرفین بیماری های علاج ناپذیر ژنتیکی هست که اینها برای ژن هایی که به شکل مخفی بوده یا غیر فعال وجود داشته و به یک باره مشخص شده به هر دلیلی که این طرف حامل ژن های خطرناک میتونه برای این اتفاق بیفته. فرض بفرمایید یکی میخواد خون بده به یک مریض، در یک لابراتوار یا در یک بانک خون این خون رو که آزمایش میکنن از بعد حادثه یا به طور تصادفی پی میبرن به این که خون این کسی که خون داره میده اهدا کننده حاوی ژن‌های خطرناک. حالا این یک فرضیه علمی من فقط تحلیل میکنم. در این صورت باز میتونه این مسئله به جدایی منتهی بشه. از جمله عوامل دیگه جدایی ها عوامل اجتماعی است که شاید شایع‌ترین و رایج‌ترین علت جدایی هاست، ولی همچنان عوامل در واقع میشه گفت قابل قبول جدایی است. مثلا انتقال به سبب کار، یکی از طرفین زندگی مشترک حالا شوهر یا همسر اینها کار جدیدی پیدا میکنه که ناگزیر هست سفر کنه، یعنی به طور کلی نقل مکان بکنه، در خیلی در بعضی موارد مثلا حتی کشورشون مثلا عوض کنه، در حالی که طرف دیگه حاضر نیست که برای ادامه زندگی مشترکی که همچین تغییر اساسی و رادیکالی در زندگیش بپذیره به هر دلیلی، یعنی یک همچین بهایی نمیخواد برای ادامه زندگیش بپردازه، ولی در این حال هیچ گونه اشکالی به عشق و علاقهش هم نیست و به خلاصه در هر صورت این براش سنگین هست که بخواد جا به جایی جغرافیایی خیلی خیلی اساسی بکنه و در نتیجه احساس میکنه که باید هم جدا بشن. بعضی موقع حتی این جا به جایی میتونه خیلی هم در ابعاد کوچیکی باشه، این لازم نیست که مثلا فرسنگ ها هزاران کیلومتر باشه، بعضی موقع حتی جابجایی از یک شهر به شهر دیگه میتونه موجب جدایی بشه، که البته در اون موارد میباید حتما دنبال آسیب های دیگه در رابطه بود، دنبال ضعف های دیگه در رابطه بود، نقاط مبهم و تاریک دیگه در رابطه میباید گشت. البته مورد دیگه نوع کاره، مثلا یکی از طرفین شب خوب کار میکنه، شبها همش مثلا کار میکنه، یا اینکه زیاد مسافرت میکنه، دیپلمات ها، ژورنالیست ها، عرض کنم به حضور شما انواع مشاوران اقتصادی تکنیکی امروز در دنیا بهش به سرعت مسافرت میکنن، همه طرف میرن اینها، و این خوب اون ریتم و اون چرخه متعارف و متعادل خانواده رو به هم میزه. تصویری که ما از این خانواده متعارف و معمولی داریم اینه که به هر حال یک زوج کار میکنه، از بر میگرده خونه و دیگه غروب و شب هست در کنار هم تا شادی ها و غم هاشو تقسیم کنه، تبادل فکری انجام بگیره، غذایی میخورن و میز خانواده کانونی است برای تجمع. و بعد از اون خب این گونه مثلا حالا در مواردی پس که طرفان شب هم کار میکنه، مثل شغل بنده مثلا کشیک هست و کارهای شیفتی هست و اینها، خب این دیگه طبیعی است. حالا مثلا در هفته یک شب هم آدم کار میکنه تا صبح، در ماه یکی دو بار مثلا، ولی در مجموع خانواده 99% وقتش رو دیگه بعد از ساعت کاری و اوقات اداری دیگه معمولش اینه که خب میان خونه و در کنار هم هست. اما اگه قرار باشه یکی از طرفین مرتبا شبا کار کنه، مرتبا در مسافرت باشه و هیچ گونه وقتی برای اون تلاقی مشترک و اون صحبت ها و اون دیالوگ ها و اون همفکری ها، همدلی ها و گرگوشایی ها نظاره، طبیعتا در صورت وجود بودن یا نبودن اون زن یا اون شوهر تفاوت زیادی نمی کنه. یعنی یک جنبه بسیار مهم زندگی خانوادگی که از این بحث خیلی بدیهی است برای شما این رادیو، اینه که یک زوج با هم هم فکری میکنه در بحران ها، به ویژه از فکر هم دیگه، از تجربیات هم دیگه استفاده میکنه و با این هم فکریش گرفتگوشایی میکنه، نهایتا بحران رو به شکلی خردمندانه هدایت میکنه و مدیریت میکنه یه جلو. و به همین خاطر نیاز هست به حضور فیزیکی و در این حال البته حضور معنوی طرف مقابل که آدم بتونه افکار و احساساتش رو باش تقسیم کنه. گذشته از این، یعنی الزاماً حضور زوج در کنار هم برای حل بحران ها و مسائل سنگین نیست. همین مسائل بسیار عادی و روزمره در طول روز کافی است که ما رو به قدری خسته و تلافه بکنه که از که به خونه اون در میگردیم نیازمنده همفکری باشیم، نیازمند یک تو تحلیل فکر و احساسمون باشیم، حرف بزنیم و ببینیم که حرف ما چه اکویی و چه پژواکی در گوش طرف مقابل ما داره، آیا درست فهمیدیم، آیا مسئله مشخص رو خیلی بزرگ مثلا نکردیم اینها. به همین خاطر فلواقع که میگم یک زوج شریک زندگی هم اصلا رفیق هم دیگه اصلا درست، یه چیز دیگه رو من میخوام اضافه بکنم و اون اینه که یک زوج نقش مربیگری برای هم میتونن بازی کنن. هر کدوم میتونه یک نقش مربی اون یکی رو بازی کنه و با نگاه متفاوتی که به یک مسئله مشخص داره راه‌های درو رفت نشون بده، در این حال ابعاد اغراق‌آمیز و غیر ضروری تصویری که ایجاد شده از ذهن اون طرف رو از بین ببره، مسئله رو به بعد واقعیش پایین بیاره و در نتیجه بار روحی طرف مقابلش رو کم کنه. این یکی از مواهب بسیار اساسی زندگی مشترک است. یک زندگی البته دلسوزان و همدل و همراه که طبیعتا ما در قاموس یک خانواده متعارف انتظارشو داریم.
بله.
از کنم از عوامل متداول اجتماعی دیگه تفاوت‌های ایدئولوژیک هست. مثلا زوجی با هم ازدواج کن، یکی از معمول تریناش اینه که یه زوج دو تا مذهب کاملا متفاوته، مسیحی مسلمان، مسیحی یهودی و چیزهای دیگه، این خیلی به اصطلاح دراماتیک شد، خیلی مثلا عمده است دیگه. و خب حالا گذشته از اینکه اینها دیوارهای قدیمی رو جابجا کردن، با هم ازدواج از این موانع و خطوط قرمز عبور کردن، با این حال اگه قرار باشه که هر دو مذاهب خودشون نگه دارن، که البته برمیگن بعد از اون به بحث ایدئولوژیک هم، خب اینها سنت‌های خودشون دارن، مثلا مراسم مذهبی یا فرض فرمایید که چیزهای عرفی شرعی خاص خودشون دارن که خب تلاقی پیدا میکنه، یکی این که از طرف مقابل شد بسا بهش احترام گذاشته نشه یا این که اهمیت کافی بهش داده نشه و این به تدریج جمع میشه، مسئله میشه، رشد میکنه و نهایتا به یک شکاف در خانواده و به جدایی میکشه. حالا دخالت بزرگ ها و افراد سنتی تر رو بهش اضافه کنید، شما خواهید دید که به تدریج به قدر این سنگین میشه که دیوار فرو میریزه. حالا تفاوت ها این دو تا فرد میتونن سکولار باشن، زمان مذهبی نباشن، ولی ایدئولوژیک بازم نگاه کنن. یک فرد مثلا با ایدئولوژی خیلی رادیکال سوسیالیستی خلاصه این جنبتیز و یک فرد با نگرش مثلا لیبرال به زندگی با فرمول بندی های کاپیتالیستی لیبرال در هر صورت یا مثلا سوسیال دموکرات. اینها مواردی است که من کلینیکی بهش برخورد کردم کنم در کارم که فلواقع موجب جدایی شده. به نظر میاد که خب این چه بحثیست اگر یک همدیگر رو دوست دارم و به هم عشق میورزم به این بحث ها قابل حله، در حالی که اصلا اینطوری نیست. در یک پریودی در یک به اصطلاح مدتی میشه سرپوش گذاشت یا به گونه رفع و رجوع کرد و سازش های انجام ده، اما بعد از یک مدت این مسئله سر باز میزنه، خودشون نشون خواهد داد. دلیل روشنی هم داره، برای اینکه وقتی که ما یک ایدئولوژی یا یک آبشخور عقیده داریم، این ایدئولوژی ما یا این مکتب فکری ما جدا از اینکه آسمانی یا زمینی، در رفتار ما، در غذا خوردن ما، در لباس پوشیدن ما، در جهتگیری های مشخص و کنکرت روزانه ما تاثیر میذاره، بلافاصله در داوری های ما، در خرید هامون، ضرورت ها، اولویت بندی ها، اینها همه جا شما جای پای این ایدئولوژی رو میبینید. در نتیجه اونجا در عمل مشخص راهبند خواهد بود، چون اون چیزی که در ایدئولوژی ها عمده هست خود ایدئولوژی ها و یا اون اعلامیه ها، بیانیه هایی که آویزون میکنن بر سردرشون نیست، بلکه فلسفه عمل ایدئولوژی ها مسئله سازه که یک ایدئولوژی در عمل چه کار میکنه، نه این که در کتابش چه ادعایی داره، و این اون چیزی است که مسئله درست میکنه. حالا یک پارامتر جدید هم میاد این وسط، یک ایکس جدید میاد در معادله، و اون اینه که ضمناً پیروان مکتب فکری که حالا ما اینا رو تغییر دادیم به زوج زیر یه سقف توی خونه، این دو نفر ضمناً تلقی های خاص خودشون در از اون مکتب فکری، تعبیر های خاص خودشون دارن. یعنی میخوام اینو بگم که الزاماً مکتب فکری مادر که این فرد از اون تغذیه میکنه الزاما مقصر نیست، چه بسا برها تلقی کج و نارسایی ازش هست که نهایتا منجر میشه به جدایی، به خاطر این که عملکردهای بسیار بسیار متفاوتی موجب میشه و نهایتا این دو طرف اون اتحاد خانواده به هم میریزه و از هم جدا میشه.
بله.